أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی سومین اصلی که در ارتباط با شاخصه های حضرت امام بررسی می کردیم و از اصول محکم دین مبینمون نسبت به حاکمیت جامعه اسلامی بود بحث وحدت بود المسلم و اخو المسلم و المسلمون اخوه هم ید واحده علی من سواهم فلسفه اساسی وحدت جامعه اسلامی رو وجود اقدس نبی مکرم اسلام این میشمرن اولا مسلمان برادر مسلمانه ثانیاً همه مسلمان ها با هم برادرن یه وقتی از شما نسبت به یک کسی که علاقه ای بهش داری ابراز برادری میکنی احساس برادری میکنی خب یه چیز طبیعی و درستیه خیلی وقتا اینجا آدم مثلا زمان جنگ که رسم بود بعدش هم کم کم مونده یه مقداری کمتر شده البته سنتش این عقد و اخوت هایی که بین مؤمنین برقرار میشه خب این عقد اخوت ها تقریبا همین جوریه کسی به کسی دیگه ای علاقمند میشه ضمن اینکه بالاخره ارتباطشون نزدیکتره عقد اخوت میخونن با هم برادر میشه حالا یا عقد اخوت هم نخوندن دو تا مؤمن به هم نزدیکن و با هم برادرن اتقوا الله و کونوا اخوتن برره امام صادق هم توصیه به این فرمودن با هم دیگه برادری باشید برادری که به برادر دیگه البته خیر برسونه فقط اسمی نباشه فقط حرفی نباشه بعد فرمودن که علاوه بر این برادری فردی المسلم و اخو المسلم فرمودن والمسلمون اخوه شما نسبت به همه مؤمنین و مسلمین باید احساس و اخوت بکنید نسبت به همه مسلمین این میشه دیگه یک جامعه یک دست بعد چرا جهتشون میفرماد المسلمون اخوه هم ید واحده علی من سواهم اگر همه مسلمین با هم باشن تبدیل میشن به یه ید واحده به قدرت متمرکز در برابر غیر مسلمین که به اونها تعرض کنن در برابر مشرکین در برابر کفار در برابر یهود فلسفه اتحاد هم در جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی ما هم همینه اون روز اولی که امام بحث اتحاد رو مطرح فرمود بر اساس همین معنا اتحاد رو مطرح فرمود چه زمانی که خود انقلاب شکل گرفت بحث برادری در خود انقلاب مطرح شد که خیلی برجسته بود خیلی روشن بود کوچیک و بزرگ نداشت دیگه تو هر فضایی که بودن کارگر و کشاورز و کاسب و عالم و جاهل و باسواد و بیسواد این لفظ برادر یه لفظ مشترکی بود بین همه انقلابیون بعد از اون دوباره این قصه تعمیم پیدا کرد بین جریان ها و گروه ها با جدا شدن گروه های چپ مثل مجاهدین خلق مثل کمال دموکرات مثل مثلا حزب توده مثل نهضت آزادی خب با جدا شدن این فرقه ها این گروه ها این نهله ها از جریان انقلاب جریان های همسو و ارزشی اینها باید با هم متحد می شدن. یعنی میخوام بگم این بحث برادری رو می رسوند، اتحاد رو می رسوند، اتحاد بین جریان ها و گروه های همسوی ارزشی در برابر جریان های معاند، مثل منافقین تو آمل اومدن جنایت کردن، در پاوه، در کردستان که دیگه خیلی از شهرها، در تبریز، بعضی از شهرهای نزدیک، در قم، در تهران منافقین ترور میکردن. خب یه جریان منسجم و متحدی باید مقابل اینها میستاد. این جریان متحد و منسجم نبود جز جریانی که به هدایت حضرت امام به اتحاد رسیده، حالا هر کی میخواد باشه، تو هر موقعیتی که میخواد باشه. جهت اتحاد رو رسول مکرم اسلام میفرمان و هم ید واحد علی من سواهم. جای دیگه هم تهدید میکنن، من فارق جماعت المسلمین قید شبرن فقط خلع ربقت الاسلام من انقه. میفرماد اگر به اندازه یک وجب، خیلی این توصیه یا این تهدید بهتره بگیم، اگه اندازه یک وجب کسی از جماعت مسلمین فاصله بگیره، رشته اسلام رو از گردن خودش جدا کرده. یعنی جریان وحدت انقدر اهمیت داره که به اعتقاد طرف لطمه میزنه. عدم اتحاد، بله، به اعتقادش لطمه میزنه، به اعتقادش لطمه. قصه وحدت یه قصه اجتماعی فقط نیست. فکر میکنن ما الان بحث وحدت شیعه و سنی رو مطرح میکنیم، مسلمان ها الان باید یک پارچه بشن در برابر جریان یهود و نصارای معاند. فکر میکنن ما مثلا داریم یه حرف سیاسی میزنیم، یه حرف اجتماعی میزنیم. یا آقا، دین این حرفا رو نمیتابه. کلی ما روایت داریم، یه کلمه ای که روایت داریم و میگه، بعد دیگه این طرف کلی روایت هست و دیگه نمیگه. همین الان انقدر طلبه تربیت کردن که اینجوری تو همین ماه رمضان در شهرهای ما منبر برن پنبه اتحادو بزنن، سریع، خیلی روشن، با تمام جسارت. و دارن میبینن دشمن الان داره استفاده میکنه از این تفرقه، انشقاق، از این تشتت، ولی خب دیگه حیا نمیکنن. فکر میکنن بحث وحدت یه بحث اجتماعیه، صرفا سیاسیه. پیغمبر اکرم میفرماد اگر شما به اندازه یک وجب از جماعت مسلمین فاصله بگیری، رشته اسلام از گردن درم، انت مسلمان دیگه نیستی، دیگه مسلمان نیستی. آقا من عقاید فردی خودمو دارم، خب نداشته باشی چه ارزشی داره؟ اگر تشتت جامعه اسلامی باعث شد اسلام از بین بره، تو میخوای عقاید تو کجا نگه داری؟ خواهی شکاها کنی؟ اصلا اسلام یعنی چی؟ دین الله الذی اصطفاه لنفسه. اسلام بناست حکومت خدا رو تو زمین مستقر کنه. شما اتحاد نداشته باشید، با هم یکی نباشید، دیگه چه قدرتی؟ معلوم دشمن به شما مسلط میشه، دشمن به شما مسلط میشه. دشمن مسلط به شما بشه یعنی چی؟ یعنی جسم های شما رو از بین میبره. دشمن اگه بتونه دین و اعتقاد شما رو از بین ببره، دیگه چه نیازی داره به این که به جسمتون بپردازه؟ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دشمن با شما از جنگ و نزاع دست بر نمی داره تا اینکه شما رو از دینتون جدا کنه. دینتون جدا کنه دیگه باتون کاری نداره. وقتی شما خار و ذلیل شدید و منافعش رو تأمین کردید، چرا از بینتون ببره؟ به سان برده‌ای براش شدید، دیگه چرا از بینتون ببره؟ اگر می فرماد اجماع جامعه مسلمین، از جماعت مسلمین اگر فاصله گرفتید، اگر از جماعت مسلمین فاصله گرفتید، وقت شما مسلمان دیگه نیستید. جهتش اینه. من یه نکته ای رو همینجا بذارید عرض کنم. تو این درگیری های یمن یه عده‌ای زود جوگیر شدن، آقا بریم مکه و مدینه رو آزاد کنیم، تموم شه بره. صبر کن. چرا مقام معظم رهبری فرمان جهاد نمیده ما بریم تمام کنیم همه چی رو؟ چی رو میخوای تمام کنی؟ بعضی ها که اصلا فرمان هم دادن، رزمندگان یمن برید مکه و مدینه رو بگیرید، چی میگی؟ هنوز دارن کاردار، یعنی مسئولین و سران انقلابی یمن هنوز دارن برای توافق با عربستان و آشتی با عربستان و آتش بس دارن هنوز مذاکراتی رو دارن دنبال میکنن. طی نظر رهبر شما هم دارن این کارو میکنن. شما رو چه حساب گفتی برید مکه و مدینه رو بگیرید؟ اصلا اولا ما شما امام مسلمین هستید که میگید برید مکه و مدینه رو بگیرید. ثانیا شما مصالح عامه مسلمین رو از کجا میتونید درک بکنید؟ یه خود بیایید بیرون ببینید جنگ یمن با عربستان و سعودی جنگ چیه؟ جنگ اسلام و کفره؟ آقا اینها به دستور کفر دارن این کارو میکنن، ولی به دستور کفر بله دارن این کارو میکنن، اما ما برای نابود کردن اینها جنگ جهانی را نمیندازیم. ما جنگ جهانی رو بر علیه کفر را میندازیم. اون هم وقتی جنگ جهانی رو بر علیه کفر را میندازیم که قاطبه امت اسلامی یک پارچه بشه. برای ما جماعت مسلمین خیلی مهمه. خیلی مهمه. ما برای اتفاق مسلمین مقابل مشرکین و یهود معاند 1400 سال داریم هزینه میدیم برای اینکه این بمانه. دوتا موشک بزنیم لابد به ریاض و به مدینه و به مکه و بریم بجنگیم اونجا، بزنیم بکشیم. کیو بزنیم بکشیم؟ مسلمان ها رو. واقعا آدم گاهی اوقات یه چقدر خوب شد خیلی ها رهبر جامعه نشدن، چون نمیتونن تشخیص بدن، نمیتونن درست تشخیص بدن. آقا الان بزنه بریم. کجا بریم؟ بریم عراق. سب کن بریم عراق برای چی بریم؟ ما با کم ترین هزینه باید با جریان داعش برخورد بکنیم و داریم الان این کارو میکنیم. داعش یه طیف گول خورده، فریب خورده از استکبار دارن ازش استفاده میکنن. شما اگه قرار باشه با تمام انرژی برید وسط میدان، دشمن همینو میخواد. نگاه کنید مسلمان ها رو، نگاه کنید اینا همینجوری هم دیگه رو میکشن، نها کنین همینجوری هم دیگه رو میکشن، بهره برداریشو میکنه. برای اینکه شما رو از خانت بیرون بکشه، هی مرحله به مرحله داعش رو وحشیتر میکنه. هی وحشیتر. اول زنده زنده آتیش زد، دید نه مثل این که اتفاق خاصی نیفتاد. بعد چه کار کرد؟ همینجوری الان رسیده به جایی که دیگه در قفس میندازه، زنده زنده فیلم برداری میکنه زیر دریا، اینا در قفس دست و پا بزنن و غرق بشن. هی وحشیتر، هی وحشیتر، هی وحشیتر. که یه نزاع درونی ایجاد بشه در جامعه اسلامی، جماعت مسلمین بریزه به هم. ببین آقا نه خیر، معلومه که اونا باطلن ما حقیم. عزیز من چی میگی؟ کی گفته معلومه همه جا؟ اگه معلوم بود که از شهرهای شما در ایران نمیرفتن به داعش ملحق بشن. اطلاع نداری ساکت باش. نمی رفتن به طالبان و القاعده ملحق بشن که. کی کار کرده برای مردم جا انداخته که بابا این الله اکبر تفاوتش با این الله اکبر، جهاد اسلامی که او داره میگه جهادش تفاوتش با جهاد اسلامی رزمندگان اسلام چقدر تفاوت داره؟ کی کار کرده؟ فلمون کنتر از تعباس. وقت در کشور خود ما هنوز یه عده‌ای دارن گول میخورن، وای به حال کشورهای دیگه. به این همه نیرو داره از کجا میره؟ داره از تو کشورهای اسلامی نیرو میره برای داعش. چقدر؟ اندازه این طرف چند برابر نیروی که این طرف داره میره به دفاع از حرمهای اهل بیت علیهم السلام بپردازه، چند برابر این ور داره از اون ور کشور اسلامی داره و غیر اروپایی. البته اروپایی مگه چند تان؟ گفتن آخرین آمار 5-6 هزار نفر رفتن. حالا گیرم هم دست کم گرفته باشن، بله واقعا کمتر از کشورهای اسلامی، که اکثرا کشورهای اسلامی دارن نیرو میفرستن به داعش. این یعنی چی؟ این یعنی ما کار لازم رو در تبیین جایگاه داعش و جریان کفر، جریان استکبار نکردیم توی جهان اسلام. بابا عراق بیخ گوش خود ماست. عراق همینجاست. الان دارن به شما میگن آقای مستشار نظامی ایرانی بفرمایید شما در یه پادگان کنار مستشار نظامی امریکایی بفرمایید با همدیگه تعلیم بدید به مخالفین داعش. این عراق این بغل گوش شماست. یعنی نیروی نظامی شما در کنار نیروی نظامی امریکایی دیده میشه. یعنی چی؟ یعنی ما هنوز در عراق خودمون که این بغل گوشمونه 24 ساعت داریم میریم عملیات و مر میگردیم داریم میریم، این همه نیرو داریم میفرستیم. عزیزان افغانستانی پاکستانی از حالا اکثرا که از همین کشور خودمون دارن اعزام میشن میرن برمیگردن.
این همه تعامل داریم، این همه کاروانها دارن میرن کربلا، نجف، کاظمین، دارن میرن زیارت رو برمیگردن. این همه شما دارید میرید زیارت رو برمیگردید، هنوز نتونستیم تو عراق جا بندازیم. بابا نمیشه ایران رو با امریکا مقایسه کرد. هنوز تو عراق خود ما یا شاید تو افغانستان امریکا رو به اندازه یک اشغالگر یا یک مزاحم میبینن. به عنوان کفر مطلق کی دیده؟ اگر این شده بود که کار تموم شده بود که اتفاق بین جماعت مسلمین نکته انقدر با اهمیتیه که خود پیغمبر اکرم میفرماد اگر شما به اندازه یک وجب از جماعت مسلمین فاصله بگیری، یک وجب رشته اسلام رو از گردن خودت بیرون کشیدی، یعنی مسلمان نیستی. جای دیگه فرمود علاوه بر این که مؤمنین نفر به نفر با هم برادران، باید جماعت مسلمین هم با هم یده واحده باشن. فارق جماعت المسلمین قید شبر فقط خلع ربقت الاسلام من عنقه. حضرت امام یکی از ویژگی‌هاش این بود امت سازی بکنه. ما نمیتونیم چهار روز انقلاب رو اومده جلو بیایم، من نمیدونم، حتی برای منافع مذهبی خودمون بیایم منافع جامعه اسلامی رو نبینیم، جوامع اسلامی رو نبینیم. لذا مقام معظم رهبری درگیری‌های یمن تا مدت‌ها که اصلا دستور آتشباری نداد. همین الان به رزمندگانمون در بحرین هنوز مقام معظم رهبری اذن و اجازه آتشباری نداده، یعنی اینکه با گلوله با سلاح گرم این آل خلیفه ملعون رو به درک واسه کنه، هنوز این اجازه صادر نشده. باید بایستی از بالا نگاه کنی مصالح کل جماعت مسلمین چی اقتضا میکنه. اونی که نشسته داره برنامه ریزی میکنه، داعش رو ایجاد میکنه، القاعده رو ایجاد میکنه، طالبان رو ایجاد میکنه، داستان نفت رو ایجاد میکنه، داستان هسته‌ای رو ایجاد میکنه، داستان وال استریت رو ایجاد میکنه، قصه میپردازه در جهان، اون لابی صهیونیستی که نشسته نگاه میکنه به جماعت مسلمین کار داره، به شیعه کار نداره. فقط اون براش نابودی تفکر اسلامی مهمه. حالا اگه این تفکر اسلامی رو رزمندگان اهل تسنن در عراق داشته باشن، سر از تنشون جدا میکنه. شیعیان هم داشته باشن، سر از تنشون جدا میکنه. مسیحی ها هم در عراق داشته باشن، سر از تنشون جدا میکنه. ایزدی ها هم در عراق داشته باشن، سر از تنشون جدا میکنه. اون براش مذهب فرق نمیکنه. میفرماد فان الله سبحانه قد امتن علی جماعت هذه الامه فی ما عقد بینهم من حبل هذه الالفه نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمتا لانها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. امیر المؤمنی علیه السلام می فرماد خدا این پیوند قلبها رو که به واسطه نعمت امامت امت و ولایت در جامعه ایجاد میشه، امیر المؤمنین این پیوند قلبها رو می فرماد خدا منتی بر سر شما، هیچ چیز دیگه ای ارزشش اندازه این نمی ارزه. همین الفت، همین وحدت، همین یگانگی. خود امیر المومنین می فرماد رئیس رجل احرس الناس على جماعت امت محمدن و الفتها منی. می فرماد شما پیدا نمی امیرالمومنین ها، آخه این ور تشیع لندنی بی همه چیز با اسم امیرالمومنین و تشیع امیرالمومنین بر طبل اختلاف میکوبه. خود امیرالمومنین علیه السلام می فرماد نهج البلاغه نامه 78 می فرماد نیست، بدونید، فعلم بدونید نیست کسی، احدی مثل من نیست که به اندازه من مراقب اتحاد و الفت و پیوند بین مسلمین و مؤمنین باشه. راست میگه، به خدا راست میگه. هیچ کسی رو مثل امیرالمومنین علیه السلام پیدا نمی‌کنی. هیچ کسی رو پیدا نمی‌کنه.
شب شهادت حضرت خدیجه سلام الله علیها است. چرا میگید شهادت؟ وقتی فرمود من ما تعالی حب آل محمد ما تشهید. این حدیث رو حضرت معصومه سلام الله علیها از حضرت زینب سلام الله علیها از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردن. او که بر این حب از دنیا میره شهید از دنیا رفته. حضرت خدیجه سلام الله علیها برای رسیدن پیغمبر به هدفش، یعنی رساندن جامعه به امت واحده، بیشترین سختی و زجر رو تحمل کرد، چون نزدیکترین کس بود به پیغمبر اکرم، چون نزدیکترین کس بود. هیچ کسی اندازه خدیجه کبرا نزدیک رسول اکرم نبود. یه بار بیقراری میکرد، بیتابی میکرد پیغمبر برای حضرت خدیجه، اون همسر حضرت چیزی گفت، من چون جملش جسارت آمیزه نمیگم به احترام حضرت خدیجه. پیغمبر اکرم فرمود ساکت باش، تو خودت رو مقایسه میکنی با خدیجه؟ هیچ کسی برای من جای خدیجه کبرا رو پر نمیکنه. چرا؟ فرمود حضرت خدیجه وقتی من رو تصدیق کرد که همه تکذیب کردن، همه تکذیب کردن. جمله رسول خدا خیلی جمله شیرینیه در این باب. وقتی منو خدیجه کبرا تصدیق کرد که همه تکذیبم کردن، و وقتی کمک کرد تمام زندگیشو فدای من کرد، صدقتنی حین کذبنی الناس و آزرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه به مالها، وقتی که همه منو تنها گذاشتن، خدیجه کبرا به وسیله مال و دارایی و جانش بلند شد اومد منو یاری کرد. ببینید اینکه حالا بعد از 1400 سال کسی برای اسلام خرج بکنه همچین کاری نکرده. البته اینم عرض بکنم خیلی عادت ندارند برای اسلام خرج کنن. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، پیغمبر اکرم فرمود وقتی من رو تصدیق کرد، اینه مثل خدیجه، کیه مثل حضرت خدیجه، صدقتنی حین کذبنی الناس، وقتی همه مردم منو تکذیب کردن او منو تصدیق کرد، وقتی همه منو رها کردن او منو یاری کرد. نه برای این یاری کرد چون من همسر اویم، فقط بر دین خدا منو یاری کرد، مالش را آورد برای خدا هزینه کرد. توحید خدیجه کبرا، ایمان عمیق خدیجه کبرا. یه وقتایی، حالا شما جوونید، از الان بهتون عرض بکنم، چون وقتی به سن ما برسید ممکنه یه کسی این حرفو بهتون بزنه بهتون بر بخوره، منتها حالا چون جیبتون خالیه من بگم، چون به بزرگترا خیلی نمیشه حرف زد. حواستون جمع کنید، تو مالی که خدا بهتون میده حق و حساب دینو بذارید کنار، دینو بذارید کنار، طماع نباشید. اون کسی که داره اجازه میده این مال بهتون برسه خداست. شکر این نعمت اینه که حقوق دینی رو ازش جدا بکنید، مال خودت رو استفاده کن، بعد تازه مال خودت رو هم باید بیاری در راه دین و مؤمنین ایثارگرانه هزینه کنی، نه منصفانه. الان دشمن شما داره خرج میکنه برای اینکه جوانها رو ببره. اگه مؤمنین هم خرج میکردن، خدا شاهده چندین برابر خرج دشمن شما دستتون باز بود. مشکل ما اینه که مؤمنین خرج نمیکنن از ترس فقر، برعکس ها برکت پیدا میکنه مالشون. هر کی خرج کرده برای دین، آدم میره ازش سوال میکنه، میگه بابا به خدا من هر چی دارم از این خرج کردنه دارم. امام حسین خرج میکنه، برای اهل بیت خرج میکنه، برای یه مکتب قرآن خرج میکنه، برای یه مسجد و پایگاه علمی خرج میکنه، برای دین خرج میکنه، غیر از حالا خمسشا، غیر از زکاتش که حالا اون واجبه باید بده، هزینه میکنه. نه مال خودمه. خب برو مال خودت. اونجوری که مالت برکت نمیکنه. خدیجه کبرا سلام الله علیها برای دین خدا، دارایی حضرت خدیجه خیلی بالا بود، اون تجارت ها، اون رفت و آمد ها، اون نمایندگی ها، با بار شتران ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو جا به جا می کردن. هیچی دیگه براش نموند. نه چون فقط به پیغمبر اکرم علاقه داشت، نه، روزی که پیغمبر اکرم مبعوث شد آمد، اول نفر که حضرت خدیجه سلام الله علیها رو دید، پیغمبر اکرم فرمود به من ایمان بیار، پکر گفت یا رسول الله قبل از این بعثت من به شما ایمان آوردم، منتها باز هم الان میخوای تکرار میکنم. دخترانمون رو ما چقدر تربیت کردیم که برن همسران مجاهدین فی سبیل الله بشن. رسول خدا چه زندگی کرد؟ از 40 سالگی تا 63 سالگی رسول خدا چه زندگی کرد؟ 23 سال هجرت، جهاد، جنگ، 80 جنگ. کجا رو دیدید و وقت حضرت خدیجه سلام الله علیها یه ذره شکایت بکنه؟ چقدر به ما مراجعه میکنه؟ چقدر مذهبی، من غیر مذهبی ها که با ما آخونده مراجعه نمی کنن که، مذهبی ها، خانوم یه ذره رفته درس خونده، یه کاری، یه درآمدی پیدا کرده، با همسرش به طور جد مشکل پیدا میکنن سر درآمد زندگی، مشکل پیدا میکنن، غالبا مشکل پیدا میکنن، احساس استغنا میکنه. پول تو رو استغنا بله دیگه، الرجال قوامون علی النساء، باید مردان تکیه‌گاه زنان باشن. این درس خونده که مثلا فهمیده تر باشه، شعورتر، بهتر زندگی کنه، دیگه حاضر نیست مردش رو تکیه‌گاه خودش ببینه، میگه حالا خب باید باشه دیگه، چیکار کنم دیگه، پدر بچه هامه، پدر بچه هاشه دنبالش میکنه. یعنی اینقدر ظرفیت کمه، با یه ذره درآمد، با یه خود رفتن اداره و اومدن، یا نه حالا ما تو قومیم با این آرزه طلبگی، خدا نکنه یه خانومی 2 تا 3 تا کلاس بیشتر از همسرش درس حوزه خونده باشه، نمیشه دیگه، نمیتونه جمع کنه. استاد چی؟ وقت کانون زندگی از هم پاشیده، به هم ریخته، نابود، نمیتونه جمع کنه. حضرت خدیجه سلام الله علیها دارای نام و عنوان با اون ثروت تو جزیره العرب، بعد که آمد همسر پیغمبر اکرم شد، ها، پیغمبر اکرم باید تکیه‌گاه حضرت خدیجه باشه، و بود هیچ کجا یک کلمه، یک جمله، یک نگاه، یک اثر تو از حضرت خدیجه نمیبینی که شأن رسول خدا رو رعایت نکرده باشه، نمیبینی شأن رو رعایت نکرده باشه، نمیبینی. این بانو تو خانه پیغمبر، این لحظات آخر بعد از اینکه وصیت ها رو عرض کرد به رسول خدا، یه جمله‌ای خیلی درکش سخته به خدا، بگش عرض کرد که من یه خواهشی دارم یا رسول الله، ولی روم نمیشه عرض بکنم، اینو به فاطمه گفتم به شما بگی. حالا حضرت فاطمه چند سالشه؟ کودکیان تو خانه. به فاطمه گفتم به شما بگی. بعد رسول خدا فاطمه‌شو کشید کنار، زهرای من، مادر چی گفت؟ عرض کرد بابا، مادر فرمودن که به بابا بگو بعد از مرگ من اون عباشو بده، منو توی اون عبا به پیشن داخل قبر بگذارن، تخفیف پیدا کنم به برکت وجود پیغمبر. خدیجه کبرا، تو تمام هستی تو پای این رسول خدا دادی، یه عبا میخواد از رسول خدا بگیره برای قیامتش، برای برزخش، برای قبرش، حیا میکنه،
درخواسته دیگه، درخواستش رو حیا میکن. شما این روحیه رو ببین، این روحیه هنگام رحلت خدیجه کبراست، یعنی اوج. اما خدیجه کبرایی که شب لیلت الاسرا، وقتی پیغمبر داستان لیلت الاسرا رو شما میدونید، اون داستان شب معراج با اون عظمتش، وقتی میخواد برگرده به جبرائیل امین، پیغمبر میفرماد جبرائیل کاری نداری، دارم برمیگردم. برمیگرده جبرائیل به رسول خدا عرض میکنه که چرا؟ خدا فرموده به تو بگم، هم از جانب خودش هم از جانب من جبرائیل به خدیجه کبرا سلام برسون. همین، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. این در همه این عالم فقط خدیجه کبراست که خدای متعال برای او سلام میرسانه. و این خدیجه کبرا با این مجاهدت، اون شعب ابی طالب، اون هجرت، خدیجه کبرا اعتبارش مکه است، مدینه جایی نیست. همراهی رسول خدا، هزینه کردن همه دارایی های خود، اصلا آدم میمونه. یه روزی حضرت زهرا اومد گله کرد پیش بابا، گفت بابا بعضی خانوما راجع به مادر من یه چیزی میگن، جسارت میکنن به مادر من. برگشت پیغمبر فرمود فاطمه جان توجه نکن به حرفای اینا، مادر تو بانویه که وجودش ظرف ائمه خدا علیهم السلامه. قبل از این که فاطمه مرضیه سلام الله علیها ام الائمه نجبا باشه، خدیجه کبرا سلام الله علیها ام الائمه نجبا است به قول رسول اکرم. یک کمی سن حضرت خدیجه بعضی روایات داره که بیشتر بود، می اومدن سن مادرش رو به رخ دختر میکشیدن. فرمود به این توجه نکن، به این توجه بکن تو عالم کی ظرفیت این رو پیدا کرده که بطن او بشه ظرف ائمه هدا علیهم السلام. فاطمه، فاطمه کوثر نبی، تو از وجود او به این عالم بیای. انا اعطینا کالکوثر، خیر کثیر، این چشمه همیشه زلال و جوشان، تو زهرای مرضیه. این ظرف چه ظرفیه، چه ظرفیه، چه وجودیه. بعد با این همه احوال، با این مقام میخواد از دنیا بره، همسرشه، تو تمام زندگی تو به پاش دادی. برمیگرده میگه روم نمیشه به شما بگم، به فاطمه هم بگم بهت بگه یه عبا تو به من بده، یه لباس تو بده، چون کفن ببرم بکنم با خودم، ببرم به لباس تو آبرو پیدا بکنم یا رسول الله. پیغمبر اکرم دیگه هیچ کسی براش جای خدیجه کبرا رو پر نکرد، هیچ کسی. عام الحزن شد، امسال سال حزن شد با عدن خدیجه کبرا سلام الله علیها برای پیغمبر. هر وقت یاد خدیجه کبرا سلام الله علیها رسول خدا می افتاد شروع می کرد گریه کردن، هر وقت یاد خدیجه کبرا می افتاد